ایران هستن، از کشور ایران هستن، از فعالین چپ هستن، شخص آگاه، دانشمند، مبارز و آدم اهل مطالعه، اهل تحقیق، اهل صحبت، اهل منطق، اهل استدلال. در خانواده کارگری به دنیا آمدن، در این خانواده بزرگ شدن، در تحصیل کردن، عضو فعال سندیکا بودن، در آخر عضو حزب توده ایران بودن. دیگه گپار اگر لازم دیدن خودشان خواد گفتن. ما از جناب رئیسی هم خواهش میکنیم که یک برای روشنفکران افغانی و برای ترقی خواهان افغان و برای جوانان افغان و دوستایی که در اتاق شامل هستند از طیفای مختلف با اندیشه‌ها و تمایلات مختلف سیاسی و وطنی، اگر لطف بکنن که یک معرفی مختصر از خود بکنن. جناب رئیسی، من مایک که به شما میگذارم، مایک در اختیار شماست، مهربانی کنید.
بله، با سلام و درود به عزیزان. امیدوارم که دوستان خوب و خوش و خورم باشن و در صورت خوشحال هستم که با عزیزان افغان بی‌واسطه گفتگو میکنم. در مورد معرفی چه عرض کنم؟ این گفتار من بیاد ابو سعید ابوالخیر انداخت. این گونه بود که ابو سعید ابوالخیر وارد جمع میشد در خراسان بزرگ و بعد به اصطلاح اون جمع به گونه ای بود که تمام بزرگان دین در اون شرکت داشتن، هر کس خودش با القاب بسیار متنتن و بسیار زیبا از طرف مریدانش معرفی میشد. نوبت به ابو سعید ابوالخیر رسید، گفتن آقا شما خودتون معرفی بکنید. ایشون هم گفت بنده هیچ کس ابن هیچ کس و رفت سر جاش نشست. حالا این دوستانم ما هم به حساب همین بذارن هیچ کس ابن هیچ کس. منظور این است که نگاه به عناوین نکنید، یعنی طرف چه عناوینی داره، توجه به گفتار فرد کنید که چه میگوید، نه اینکه چه کسی هست. شاید بزرگترین عامل باشه برای حرمت گذاشتن به سخن، نه حرمت گذاشتن به شخص. همیشه سخن رو محترم بدارید تا اینکه شخص رو، چرا که ممکنه شخصیت‌های کاذب در طول تاریخ بسیار زیاد بودن و هستن و همین دلیل هم خودمون رشد بدیم به این که ببینیم گوینده چی میگوید، نه اینکه گوینده چه کسی هست. امیدوارم که روشن شده باشه. اما بیشتر آزاد گرامی مایل بودم که روی مسئله افغانستان بیشتر من متمرکز بشم و به اصطلاح بر اساس تعاریف روشن و شفافی که در مورد مسئله ملت، ملیت، مسئله دولت ملت، مسئله مدرنیسم، شکل‌گیری دولت ملت ها به چه صورت بوده و از کجا آغاز شده و چگونه، آیا فی المثل ما میتونیم صحبت از دولت ملت در افغانستان بکنیم یا نه؟ اتفاقا این بحث بیشتر کاربرد داشت برای شما تا اینکه مکس ویژه‌ای بکنیم روی توری دولت ملت، چرا که بیشتر قصد ما این است که تاریخ معاصر افغانستان، حداقل مسئله 30 سال اخیر افغانستان رو با دقت هرچه تمامتر بفهمیم چه اتفاقی افتاده، چه چیزی مفقود است در افغانستان، چرا قومگرایی اینقدر قدرتمنده، چرا مذهبگرایی اینقدر قدرتمنده، چرا دلبستگی های قومی بر دلبستگی های ملی ارجحیت داره، چرا دلبستگی های مذهبی بر دلبستگی های ملی ارجحیت داره و اساسا چگونه خارجی ها اینقدر قدرت تاثیرگذاری روی افغانستان دارن. شاید کمتر ملتی در جهان اینقدر خارجی ستیز باشه که افغان ها هستن، هیچ ملتی دیگه نیست. تحمل و حضور فیزیکی خارجی رو نمی کنن. ولی هیچ ملتی هم به اندازه افغان ها تأثیر پذیر از خارجی نیست که به صورت ایده ها یا هر عامل دیگه میتونن روشون تأثیر بگذارن. به یه سری پرسش های اینگونه اگر پاسخ بدید به نظر من بسیار بحث زنده میشه و مفید. به همین دلیل مثلا اگر همین مسئله روی کار آمدن طالبان رو کالبد شکافی بکنیم که ببینیم چگونه این پیدا به وجود آمد، چه عوامل داخلی منطقه‌ای و بین المللی این مسئله رو شک داد و به پیروزی های آنچنانی رسان. آیا واقعا افغان ها، این سوال از خودتون بکنید، اصلا ملیگرا هستن؟ میهن دوست هستن؟ چون در نگاه اول به نظر میرسه هیچ کس به اندازه افغان ها میهن دوست نیستن، ولی وقتی که من کنکاش میکنم به درونش میرم بعد میبینم اصلا میهن دوست نیستن، اینا میهن خودشون دوست ندارن، هموطن خودشون اصلا دوست ندارن. بعد میپرسم، توضیح میدم اینا رو، البته اینا احکامی است که آدم صادر میکنه ولی باید استنباط کنه، استدلال کنه، وگرنه حکم صادر کردن به هیچ وجه شایسته انسانی نیست که بخواد تفکر کنه. یا مثلا میگن افغان ها بسیار مسلمانن، من ثابت میکنم اصلا مسلمان نیستن، یعنی مسلمانیشون یا دینداریشون بسیار بسیار شکننده است، یا به شدت قومگرا هستن. بازم من رویدادهای افغانستان که نگاه میکنم بازم میبینم این پدیده دچار تناقض است. به همین دلیل این افغانستان یکی از بغرنجترین جوامع جهان هست، علتش هم روشنه و همین دلیل به این علت که هم ساختارهای کهن، هم سنتهای کهن، مذهب، عوامل گوناگون به شدت ریشه داره، هم ساختارهای نو در حال شکل‌گیریه و یک جامعه رو به شدت بغرنج میکنه. تحلیل این جامعه بسیار سخته، دشوار هست، به همین دلیل هم اغلب تحلیلگرها درش میمونن. جغرافیای افغانستان هم بسیار بغرنجه، شاید کمتر کشوری در جهان 80% جغرافیاش کوهستانیه. کوهستان یک مزیت استراتژیک هست، به خاطر همینم افغان ها شکست ناپذیرن، چون 80% کشورشون کوهستانه و هیچ قدرت خارجی هم به اصطلاح توی یک جامعه این چینی نمیتونه به پیروزی برسه. حتی اگر قدرت آمریکا باشه، روسا آمدن، انگلیسی آمدن، همه شکست خوردن. این جغرافیا به اینا خیلی کمک کرد، ولی عامل به شدت عامل عقب ماندگی افغان ها هم همین کوه ها هست، برای اینکه پیشرفت لازمش ارتباطاته، ارتباط شهر به شهر، ارتباط روستا به شهر. و به همین دلیلم زیربناسازی در افغانستان بسیار سخته، جاده سازی، راهن سازی، اینها پیش زمینه های پیشرفته، بسیار دشوار است. و از طرف دیگه خود این کوهستان بودن، کوهستانی بودن این کشور، یه مقداری مسئله زبان رو، مذهب رو، قومیت رو، سنت رو پابرجا نگه می‌داره. چرا؟ برای که تأثیر متقابل نیست، ارتباطات نیست، تعامل نیست. به همین دلیل مثلا در افغانستان مثل مناطق کوهستانی ایران روستاهای میتونن قرنها بدون ارتباط با دیگران زندگی کنن، بدون این که احساس نیاز کنن، ولی خب اون زندگی یه زندگی به شدت گیاهی است، به شدت بسته است و احساس بی‌نیازی میکنن نسبت به 100 کیلومتر ورتر خودشون، 50 کیلومتر ورتر خودشون. چه وضعیتی به وجود میاره؟ توی بعضی مناطق ایران مثل سمنان در قدیم هر 5 کیلومتر به هم به دلیل همین ویژگی که عرض کردم، ویژگی های خودشه، هر ده ویژگی خودشه داره. یعنی حتی لحاظ لهجه و زبان و لهجه ها هم با هم تفاوت دارن. چون میدونی چرا؟ برای که ارتباط با هم ندارن، برای که هر دی برای خودش خودکفا هست، نیاز به نیاز به مبادله، نیاز به اقتصاد بینابینی و اینها نیست. به خاطر همین هم زبان تکامل پیدا نمی کنه. به همین دلیل هم وقتی ارتباط نباشه تلرانس بالا نمیره. تون تجارت یکی از پیش‌زمینه های ایجاد تلرانس است و ایجاد تلرانس توی افغان ها بسیار ضعیف است، به خاطر جغرافیای طبیعیشون، به خاطر نوع مشیت هزاران سالشون و به خاطر همینم زبان تکامل پیدا نمی کنه، فرهنگ تکامل پیدا نمی کنه. همین اروپا، همین آلمان تا قبل از این که ضرورت مبادله اقتصادی در سطح کل کشور به وجود بیاد، یعنی راه ها فعال بشن، راهن کشیده بشه، جاده ها، حمل و نقل، تجارت بین شهری گسترش پیدا بکنه، به اصلا چی هست؟ میبینید یه واژه، یک با کلمه به نام سیب زمینی 100 نوع تلفظ داره، 100 نوع چی میگن نوع تلفظ داره، چه بسا که همدیگر اصلا نمیفهمند که در مورد یک موضوع به نام کارتوفیل حرف میزنن، به نام سیب زمینی حرف میزنن. وقتی تجارت گسترش پیدا کرد لازم شد که این کالا به سراسر آلمان رابطه برقرار کنه، به تدریج یاد گرفتن که آقا یک کلمه بیشتر لازم نیست. اینجا زبان پالایش میشه، زبان از حالت محلی بومی خارج میشه، زبان حالت ملی پیدا میکنه. یعنی نقش تجارت، تبادل تجارت پیش‌زمینه است، تبادل فرهنگ پیش‌زمینه است. حتی ارتش‌ها تو اروپا این نقش پالایش زبان رو به شدت بازی کردن. یعنی هر کس وارد ارتش فرانسه میشد باید به زبان فرانسوی حرف بزنه و یا با لهجه معین. همین پدیده در مورد آلمان صدق میکنه، همین پدیده در مورد ایران هم صدق کرده. یعنی نقش ارتش سراسری که برخواسته از دولت ملی هست نقش مهمی در یکسانسازی زبان داره، به مثابه عامل رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ارتش. خب با توجه به این توضیحات مختصر میتونیم بسیاری از مسائل رو تو این زمینه ردیابی کنیم که در افغانستان با سوالات بیشماری روبرو هستیم که چه چیزی باید، چه مشکلاتی میتونه داشته باشه. اما اگر لازم بحث توریک بخوایم پیش ببریم، در درجه اول اینکه پدیده‌های ملی گرایانه که ببینیم در افغانستان، در ایران، در خاورمیانه، این پدیده ملی گرایی و تشکیل دولت ملت با چه موانعی روبرو شده و چه مشکلاتی داره و چرا به بلوغ نمیرسه. پدیده ملی گرایانه طبیعتاً شامل رشد ملت‌ها و دولت‌های ملی هست. همینطور هویت و اجتماع قومی دارای حوزه گسترده و شعبه‌های متعددی است. این حوزه به تعدادی از موضوعات در ارتباط با هم مربوطه. پدیده مثل نژادگرایی، فاشیسم، تحول زبانی، دین سیاسی، اجتماع‌گرایی، تعارض قومی، حقوق بین الملل، حمایتگرایی، اقلیت‌ها، جنسیت، مهاجرت، نسل‌کشی، ملی‌گرایی در صورت شکل‌های متنوع و رنگارنگش مد نظر است. مسائل دینی، مسائل محافظه‌کارانه، لیبرال، فاشیستی، کمونیستی، فرهنگی، سیاسی، حمایتگرا، ادغامگرا، تجزیه طلب، انضمام‌خواه، مردمان پراکنده و مسئله پان و پان گرایی مثل پان ایرانیست، پان عربیست، پان ترکیست، پان فاشیست، پان اسلاویست و خیلی از مسائل در صورت سیالیت و تنوع احساسات ملی گرایانه، آرزوهای ملی، ارزش‌های فرهنگی ملی، همه اینها موضوعاتی است که بسیاری از موضوعات دیگه هم اضافه بکنیم، میبایست در بررسی مسئله شکل‌گیری دولت ملت ها و اشکال و انواعش بهش توجه داشته باشیم. و اما در صورت در مطالعه ملت ها و ملت‌گرایی طبیعتاً باید دستیابی به تعاریفی مناسب و مورد توافق در خصوص مفاهیم کلیدی ملت و ملت‌گرایی میباید اجماع داشته باشیم و این رو بپذیریم یا بفهمیم و درک کنیم یا به توافق برسیم. در واقع مفهوم ملت در دو جبهه مورد بحث هست و مورد اختلاف هم هست، به صورت تعاریف علمی رقیب و به صورت شکلی از هویت که با دیگر انواع حکومت جمعی رقابت داره. برغم تمایز میان مفهوم ملت از دیگر مفاهیم هویت جمعی مثل هویت طبقاتی، هویت دینی، هویت جنسی، هویت قومی نژادی و اجتماع دینی، اینا هویت‌های گوناگونی داره به وجود میاد. حالا باید بفهمیم در مثلا افغانستان کدوم عنصر هویتی قوی تر است، یعنی هویت قومی برای افرادی که متعلق به قومن مهم تر است یا هویت ملی. هم بر مطالعاتی که من کردم در افغانستان بودم، مطالعه کردم، هویت ملی در افغانستان به شدت ضعیف است. احساس تعلق به ملت افغانستان ممکنه در گفتمان برخی روشنفکران افغان بسیار رایج باشه، ولی بیشتر مردم به خصوص مردم عادی با هویت قومی ارتباط نزدیکتری دارن یا احساس هویت قومی در اونها قوی تر هست. یعنی تعلق داشتن به پشتون بودن، تعلق داشتن به تاجیک بودن، هزاره‌ای بودن، ترکمن بودن و مسائلی از این دست. و هویت ملی رو هویت قومی تحت شعای خودش قرار میده و همینطور هویت دینی بازم از هویت ملی به مراتب قوی تره. هویت طبقاتی در افغانستان بسیار ضعیفه، یعنی به دلیل شکل نگرفتن طبقات مدرن. طبقات مدرن در جامعه شکل میگیره که سرمایه‌داری قدرتمند و طبقه کارگر قدرتمند به وجود بیاد. در افغانستان به دلیل این که جامعه ناانکشاف یافته است، انکشاف پیدا نکرده، تولید سرمایه‌داری به تولید مسلط تبدیل نشده، به نظر من طبقات مدرن تقریبا در اونجا مفقود هست یا دست بالا رو نداره. ما یک طبقه قدرتمند سرمایه‌دار در افغانستان برخورد نمی کنیم که در حقیقت یه طبقه کارگر قدرتمندم داشته باشه و در نتیجه طبقات مدرن شکل بگیره و در حقیقت این طبقات مدرن به ویژه طبقه متوسط مدرن هست که عامل اصلی رشد ناسیونالیسم و ملی‌گرایی و پایه اصلی اجتماعی دولت ملت هست. با توجه به اینها این مسئله در افغانستان بسیار ضعیفه. شاید یکی از دلایل ناکامی نیروهای چپ در افغانستان اتفاقا در همینه که یک پایه اجتماعی قدرتمند به نام طبقه کارگر در افغانستان وجود نداشت که اندیشه های سوسیالیستی اونها را درک کنه، بفهمه و به عنوان نیروی محرکه حرکت تحول طلبانه وارد صحنه بشه. یکی از پایه های اساسی مشکل و به خاطر همین هم لیبرالیسم در افغانستان رشد نکرده. برای اینکه لیبرالیسم هم یه طبقه حامی لازم داره. طبقه حامی لیبرالیسم در درجه اول طبقه سرمایه دار هست. اونم سرمایه داری که با مختصات مثبت ما ارزیابیش بکنیم و طبقه متوسط هست. متاسفانه نه سوسیالیسم نه لیبرالیسم، دو اندیشه‌ای که مدرنیسم رو در جوامع پیش میبره، طبقه اجتماعیش در افغانستان مفقوده یا به شدت ضعیفه. اما در عوض آنجایی که قومگرایی و مذهبگرایی به عنوان شالوده های اصلی جامعه عمل میکنه، بسیار پایه اجتماعی قدرتمند داره که بر سنت تولید فئودالی استواره، بر سنت تولید کشاورزی زمینداری استوار هست و به همین دلیل در جامعه افغانستان مدرنیسم باز تولید نمیشه به دلیلی که پایه اجتماعیش ضعیف است. ولی در عوض به دلیل اون نوع معیشتی که وجود داره طبیعتاً به اصطلاح مذهبگرایی و قومگرایی میتونه خودش رو به شدت باز تولید بکنه. توافق اندکی در خصوص نقش مؤلفه های قومی ملت در مقابل مؤلفه های سیاسی اون وجود داره، یا توافق کمی در مورد تعادل میان عناصر ذهنی مانند خواست و خاطره و عناصر عینی مثل سرزمین و زبان، یا در مورد ماهیت و نقش قومیت در هویت ملی وجود داره. آنچه که با آن اغلب پرداخته میشه قدرت یا حتی اولویت و وفاداری ها در هویت ملی بر هویت های مثل هویت طبقاتی، جنسیت، نژاد و اینها عمل نمی کنه. در صورت ملی‌گرایی قبل از هر چیز آموزه ای هست برای آزادی و حاکمیت مردمی. یعنی ملی‌گرایی در جامعه روش می کنه و مسلط میشه که ملت اول آزاد بشن، یعنی ملت حق حاکمیت پیدا کنن، نه تنها فقط به لحاظ حقوقی در قانون اساسی بلکه به لحاظ عملی در پراتیک اجتماعی، یعنی بتونن اعمال قدرت خودشون رو از طریق صندوق رأی و یا اشکال مسالمت آمیز مختلف بتونن اعمال کنن. پس بنابراین ملی‌گرایی میتونه پیش زمینش اصل چی هست؟ آزادی هست. مردم باید آزاد بشن، یعنی آزاد از هر گونه محدودیت خارجی. اونا باید سرنوشت خودشون رو تعیین کنن، آقای خانه خودشون باشن، بپذیرن که افغانستان مال اونهاست، مال خانها نیست، مال فودالها نیست، مال شیخان نیست، مال فقط روشنفکران نیست، بلکه این خانه متعلق به همه افغان هاست، متعلق به همه ایرانی هاست. و بعد نه تنها این بلکه بتونن این خاص رو عملی کنن، یعنی ابزارهای لازم رو برای عملی کردن اون به دست بیارن. پس بنابراین این خانه موقعی آباد میشه که ملت بتونه اعمال اراده کنه، و وقتی که اعمال اراده کنه اینجا پدیده شکل‌گیری ملت دولت آغاز میشه، و این خانه متعلق به همه افغان هاست، گذشته از این که پشتونن یا تاجیک یا هزاره هستند یا به اصطلاح بربر هستند یا نورستانی هستند یا متعلق به هر چیزی یا متعلق به هر مذهبی که هستند. وقتی که این تساوی حق اعمال بشه که همه در خوبی و بدی این مملکت شریک هستند و هیچ تبعیضی وجود نداره، اینجا احساس ملی‌گرایی در همه رشد میکنه. اون موقع برای پاک کردن و تمیز کردن و سالم کردن این خانه دست به دست هم میدن. عوامل بیگانه‌ای که مخل زندگی و آسایش اونها است و تهدید امنیتی برای اونها به وجود میاره دفع میکنن، بر آشوبها غلبه میکنن، جنگ سالاران رو به جای خود مینشانن. پس بنابراین اون موقعی میتونن مردم افغان اعمال نفوذ کنن که آقای خانه خودشون باشن، باید منابع خودشون رو تحت کنترل داشته باشن، آنها باید تنها از ندای درون خودشون پیروی کنن. اما این هم در بردارنده برادری هست، یعنی همون مطلبی که در خاورمیانه، در افغانستان، در ایران، در همه جا هنجارها مفقوده، تسامح و مدارا مفقوده. به همین دلیلم افغانها، پشتونها و تاجیکها خودشون برادر نمیدونن، دشمن هم میدونن، حتی رقیب هم نمیدونن، بلکه دشمن هم میدونن. سنیان شیعیان رو دشمن خودشون میدونن، نه اینکه یک افغانی با دین دیگه. و به همین دلیلم در مدارس طالبان شیعه کشی رو تبدیل به فضیلت میکنن، راه رفتن به بهشت رو در رافضی کشی میدانن. رافضی کی از شیعه است، باید کشته بشه تا ایشون بره بهشت. این چین آموزه های دشمن سرسخت همبستگی ملی است، چرا که افغانستان هم مثل ایران یا مثل بسیاری از کشورهای خاورمیانه دارای بغرنجی هایی هست، دارای مذاهب گوناگون هست، دارای به اصطلاح قوم های متفاوتی است. اگر هنجارها در اینجا حکومت نکنه، فقط یک چیز میتونه اونا رو نگه داره، مشت آهنین. یعنی یک مشت آهنینی اونا رو سر جای خودشون بنشونه، یعنی فرهنگ حابزی، یعنی افغان گرگ افغان میشه، نه افغان برادر افغان، گذشته از اینکه چه دینی، آیینی، مسلک و مذهبی داشته باشه. و این موقعی است که این هنجارها در این مملکت حاکم بشه. باید منابع خودشون تحت کنترل بگیرن مردم افغان، آنها باید تنها از ندای درون خودشون پیروی کنن. اما این هم در بردارنده اون وضعیت برادری است. برادری هم در بردارنده این است که تسامح، مدارا، گفتگو، دیالوگ بین اونها حاکم بشه. افغان به زبان تفنگ با همدیگه حرف میزنن، پشتون به زبان تفنگ با تاجیک میزنه، شیعه سنی به زبان تفنگ با شیعه میزنه، نه با کلمات و گفتگو و سخن گفتن. مردم باید وحدت پیدا بکنن، باید تمامی تقسیمات داخلی خودشون رو از میان بردارن، باید در سرزمین تاریخی واحد یعنی وطن گرد بیاین، از برابری قانونی برخوردار بشن و در فرهنگ عمومی واحدی اشتراک پیدا بکنن. اما کدام فرهنگ، کدام سرزمین؟ تنها در وطنی که بنا به حق تاریخی متعلق به اونهاست، یعنی سرزمین نیاکانشون، سرزمین پدرانشون، زمینی که به طور تاریخی شکل گرفته، دارای اسطوره‌های معین هستند، دارای تاریخ مشترک هستند، دارای سنت‌های مشترک هستند، و تنها با فرهنگی که با گذر از نسل با آنها رسیده و بنا به از این نظر هویت واقعی اونها هستند. استقلال، وحدت و هویت سه موضوع اصلی و آرمانی هست. بدون استقلال، وحدت و هویت یک کشور نمیتونه پای خودش رو محکم بکنه. از زمانی که ژان ژاک روسو، هردر اندیشمند آلمانی، فیشته اونر اندیشمند آلمانی، کوریس و مازینی ایتالیایی، اونها رو در اروپای غربی و مرکزی به عنوان اندیشه های ملیگرایی پیش بردن و توسط ملیگرایان در هر کجای این منطقه دنبال شد، آنها چنین شالوده هایی رو، اهداف خاصی رو در جهت جنبش های ملیگرایانه پی ریختن. ای نظر این جنبش که با نخبگانی از روشنفکران آغاز شد گسترش پیدا کرد و آن دست از طبقات حرفه‌ای رو که اغلب به عنوان مبلغان سیاسی عمل می‌کردند در بر گرفت، نهایتاً به دیگر بخش‌های جامعه یعنی کوتوده‌های مردم، کارمندان، کارگران، پیشه‌وران، کارگران و روستایان تسری پیدا کرد. از نظر ملی‌گرایی همیشه جنبشی بین طبقه‌ای و اقشار پایین جامعه بوده. در این بحث این سوال کلیدی به وجود میاد، این ملیگرایی شکلی دولت ملت آیا مقصرش روشنفکران افغان نیستن؟ آیا روشنفکران افغان مجهز به اندیشه های شکلی ملیگرایی بودن؟ آیا مسلط بر فلسفه شکلی دولت ملت ها بودن؟ چرا که در صورت این روشنفکران در درجه اول باید این اندیشه ها رو از آن خود کنن و بعد اون رو تبلیغ و ترویج کنن، در میان مردم ببرن و تبدیل به نیروی مادی بکنن. آیا این کار صورت گرفته یا نه؟ این رو خود دوستان افغان باید توضیح بدن. آیا روشنفکران افغان تلاش کردن که خودشون از هویت‌های قومی با حفظ احترام به اون اقوام عبور کنن و فراتر از دلبستگی‌های قومی، هویت قومی به هویت ملی بپردازن؟ یعنی افغان بودن رو، افغانی بودن رو بر پشتون بودن ترجیح بدن، بر تاجیک بودن ترجیح بدن؟ یعنی خودشون رو نه بر اساس هویت قومی، بر اساس هویت ملی تعریف بکنن؟ دوستان خواهش میکنم، شعار ندید، من زیاد اهل شعار نیستم، ممکنه که چند نفر، 10 نفر، 50 نفر تو افغان هم پیدا بشه، 100 نفر، همونطور که ایرانی هم همچون مشکلی دارن. فکر میکنن اگر 100 نفر اومانیزم جهانگرا توشون پیدا شد، پس بنابراین ملت ایران تمام جهانگرا شدن، همه اومانیز شدن. اینا بیشتر شعار هست. میدونی چرا؟ برای که تو صحنه واقعی که من میرم نگاه میکنم، شب عاشورا تا سوعا، چنین چیزی رو نمیبینم تو ایران. سینه زنی و زنجیر زنی میبینم. وقتی که میرم تو افغانستان نگاه میکنم، میبینم که جنبشی به نام طالبان بویی از انسانگرایی نبرده. اصلا نمیفهمه انسان چی هست. فقط یه چیز رو میفهمه که باید بکشه تا بره بهشت. مهم هم براش نیست که تاجیک میکشه، ایرانی میکشه، آمریکایی میکشته، فقط اینا هم از نظر او کافر هستن. خواهش میکنم تعصبات قومیتونه بذارید کنار. تو وقتی من بحث میکنم بسیار بر پایه تعصبات ایرانی حرف نمیزنم، بلکه خود ایران رو، ملت ایران رو کالبد شکافی میکنم، تمام جنبه های منفیش هم میریزم رو و هیچ حراسی هم از کسی ندارم و امیدوارم دوستان افغان ما هم این ظرفیت رو داشته باشن که برخورد انتقادی به ملت خودشون بکنن، برخورد انتقادی به فرهنگ و تاریخ و مذهب و دین و آیین و قومیت خودشون بکنن. اگرچه این برخورد انتقادی نکنن، همیشه عقب میمانن، همیشه تو قرون وسطا میمانن. آن چیزی که اروپا را متحول کرد، برخورد انتقادی به فرهنگشون بود، به دینشون بود، به آیینشون بود، و تونستن از اون منجلاب قرون وسطا با تفکر انتقادی بیرون بیان. اگر میگفتن آلمانی برتر از همه است، آلمانی فلان هست، نقد میکردن. آلمان هنوز هم رو درخت ها، آلمانی ها رو درخت ها چیکار میکردن؟ مثل میمون ها زندگی میکردن. این خصوصیت از خودمون دور کنیم. من بعضی وقتا این دوستان شعار مینویسن، از شعار دادن زیاد خوشم نمیاد حقیقتش، چون حراس و وحشت از نقد خود، اینها چیزهایی است که همیشه بازدارنده است. اینجا من احساس نمی کنم به عنوان یک خارجی دارم ملت افغان رو نقد می کنم، بلکه خودم رو از هر افغانی افغانتر می دونم، برای اینکه هزاران عامل منو به اونها پیوند میده. عامل تاریخی، عامل اسطوره ها، عامل نژادی، عامل زبانی. از این نظر افغانستان رو، مردم افغان رو با مردم ایران فقط جغرافیای سیاسی جدا کرده. جغرافیای سیاسی هم از اواسط قرن 19 هم شکل گرفته، وگرنه به لحاظ اتنیکی، قومی، فرهنگی، تاریخی هیچ تفاوتی بین ایران و افغان من نمی بینم. با توجه به اینها وقتی که به افغان انتقاد میکنم، به خودم دارم انتقاد میکنم، به مردم خودم، به فرهنگ خودم، به دین خودم، به آیین خودم، به اینها نگاه میکنم. این نظر منو به عنوان یک خارجی در نظر نگیرید که حالا به خودش جرأت داده و اجازه داده که چیکار بکنه، از افغانها انتقاد بکنه. انتقاد من از بیرون نیست، از درون هست. با این توضیحات وقتی که من ملت سازی ها رو نگاه میکنم، دو شکل ملت گرایی، ملت سازی به وجود اومده. یکی ملت سازی از پایین هست که به اصطلاح در کشورهایی مثل انگلستان رخ داده، یعنی از پایین، یعنی از جامعه، یعنی از صنوف، یعنی از جامعه مدنی شکل گرفته و روش کرده و تأثیرات خودش رو روی دولت ها گذاشته و تغییرات لازم رو وجود آورده، یعنی پایین و عمق جامعه. ملت سازی ها هستن که از بالا صورت گرفته، اینها با تأخیر وارد فاز سرمایه‌داری شدن و یک مرتبه احساس کردن بازی رو باختن، با عجله هرچه تمامتر از بالا شروع کردن ملت دولت سازی. کشورهای مثل آلمان و ژاپن نمونه دولت سازی از بالا هست و به همین دلیلم اغلب کشورهای جهان سوم من جمله ایران، من جمله افغانستان، که با تأخیر طولانی وارد فضای جهانی مدرن شدن و وارد این بازی شدن، عموما تماما از بالا دولت سازی صورت گرفته. به عنوان مثال وقتی نگاه میکنم در تمامی این موارد، جنبش های روشن فکری و گروه های مخالف خواستار بسیج محلی مردم در مقابل پدیده های شرور بودن. پدیده های شروری مثل استبداد، دیوان سالاری، سرمایه‌داری به شیوه های غربی. اما این شکل بوقلمونوار ملیگرایی بوده که مستبدان، دیوان سالاران و سرمایه‌داران میتونستن از اون استفاده بکنن و نمونه های کلاسیک آن آلمان و ژاپنه. در آلمان انقلاب 1948 به اصطلاح رخدار، روشنفکران تجزیه و سرکوب شدن. بیسمارک صدر اعظم آهنین پروسی ملیگرایی زبانی آلمان رو آرام آرام وارد بازی کرد، به سرعت در خدمت یک آلمان کوچک تحت رهبری پروس و یک پادشاهی لوتری پروسی در آورد. این نظر ملیگرایی مردمی در آلمان به سمت گسترش طلبی پاین جرمن و خیال پروری های مردمی گروهی از به اصطلاح اون دانشگاهی هایی که در این فکر بودن رفتن و زیان های خاص خودش هم رو داشت. در ژاپن هم اصلاحات میجی در 1868 با آرامی به اضمحلال عصر توکوگاوا پایان داد و دیوان سالاری مدرن رو تحت حمایت امپراتوری به وجود آورد. اصلاح طلبان به سرعت اهمیت آموزش عمومی توده‌ای را به عنوان کلید دستیابی به ملی‌گرایی شهری بر اساس مدل فرانسوی تشخیص دادند. با استفاده از اقتدار امپراتور قدم به قدم این مسئله را پیش بردن و فضیلت‌های خاص ژاپنی را با هنرمندی خاص در اون ترکیب کردند و مدل ملی‌گرایی ژاپن رو وجود آوردن، هم از حیث نوسازی جامعه ژاپن و هم ایجاد دولت ملتی نیرومند. موفقیت جالبی از خودشون نشون دادن. در صورت این دو پدیده به اصطلاح ما شاهدش هستیم که خلاصه من نمیفهمم این آقای پیام 45 نمیدونم دوست افغان است یا از این ایرانی های به اصطلاح چی میگن از این ایرانی های چی میگن دیوانه یا نه دیوانه به عوض میخوام از ایرانی هایی که فکر میکنن خیلی خیلی میدانن و هیچی نمیدانن، نمیدونم کدومشون هستن، از اول بحث داره هی موج منفی میفرسته. من نفهمیدم در صورت عشق افغانیت کشتتش یا عشق ایرانیت کشتتش یا عشق پرولتاریا کشتتش. من نفهمیدم بالاخره این ناشی از چی هست. در صورت ملیگرایی های دولت مهربر تنها به ایدئولوژی های رسمی مثل امپراتوری محدود نشدن. این ویژگی ها همینطور گسترش پیدا کرد در جنبش های ضد استعماری در اغلب کشورها در جهان سوم. میبینیم که از طریق ضدیت با استعمار هست که دولت های ملی شکل میگیره و نظر برخی تاریخ‌دان ها و عالمان سیاسی تزریق نجات پرستی ملی گرایی رو در اواسط قرن 19 هم در اوج خودش میبینیم و ملی گرایی آلوده به بسیاری از پدیده‌های منفی میشه و ملی گرایی با مسائل خاص خودش ویژه‌ای پیدا میکنه. در صورت چیستی ملت رو که پایه اساسی شکل‌گیری دولته به دو صورت بیان میکنن به صورت فرانسوی و آلمانی. یک ملت یه روح و یک اصل معنوی هست. در واقع تنها دو چیز این روح و این اصل معنوی رو تشکیل میده، یکی در گذشته است و دیگری در زمان حاله. یکی برخورداری از میراث غنی و مشترک از خاطراته، دیگری رضایت واقعی تمایل به زندگی با همه و خواست استمرار یافتن ارزش میراثی است که همگی به طور مشترک در اون رو در اختیار دارن. آقایان انسان بدیده‌ساز نیستن. ملت حتی به عنوان فرد مسئول نهایی دوره طولانی از کار، فداکاری و تعلق خاطره. پرستش نیاکان به شکلی قابل درک توجیه پذیره، چرا که نیاکان ما رو به این صورتی که هستیم در آوردن. در گذشته میراثی از افتخار، عدم تمایل به گسست و تحقیق مشابه برای آینده رنج‌های مشترک است. در صورت ملت رو اندیشمندان مختلف تعریف کردن. یه ملت یک اجتماع معین از مردم. این اجتماع نه قومیه نه قبیلگیه. ملت مدرن ایتالیا از رومی‌ها و به اصطلاح یونانی ها، عرب ها و مانندیدا تشکیل شده. ملت فرانسه متشکل از گل ها، رومیان، بریتون ها، تیتون ها و دیگران هستند. این نظر ملت اجتماعی نژادی قبیله ای نیست، بلکه اجتماعی از مردمی که به طور تاریخی شکل گرفتند. بدین ترتیب ملت توده بی زمینه و گذرا نیست، بلکه اجتماعی با ثبات از مردم هست. و با توجه به این توضیحات مطالب گوناگونی در شکل‌گیری ملت‌ها دخالت داره. یک ملت اجتماعی به لحاظ تاریخی تشکیل یافته و باثبات از مردمی که بر اساس یک زبان، سرزمین، زندگی اقتصادی و ساخت روانشناسانه مشترکی که در یک فرهنگ تجلی پیدا می‌کنه شکل می‌گیره. از نظر کسانی که این مطلب رو رعایت می‌کنن می‌فهمن که همبستگی ملی چی است. ممکنه همبستگی ملی میان انسان‌ها به یک زبان صحبت بکنن. به همان ترتیب که پذیرفته میشه مردود هم میشه. ارزش‌های فرهنگی توده‌ها مانند دیگه اعتقاد مذهبی به اونها رو میتونه به هم پیوند بده. زبان، تاریخ و چنانکه در مورد سربا و کروات‌ها چنینه. همبستگی ملی ممکنه با ساختار اجتماعی و اخلاقیات متفاوت شکل بگیره و به همین دلیل هم همبستگی ملی خون مشترکی است که میان ملت جاری هست. اگر در نظر بگیریم میبینیم که همبستگی ملی در میان افغان ها به شدت ضعیف است و همین دلیل به راحت من میتونم ببینم که در اونجا روی همدیگه به شدت اسلحه میکشن، همدیگه رو نابود میکنن و این پدیده هم حداقل در 30 سال اخیر کاملا مشهود بوده. به همین دلیل هم اون احساس مشترک، خون مشترک، همدردی مشترک و یا نیاز مشترک به همدیگه رو حس نمیکنن، برخلاف مثلا ژاپنیا که درد مشترکی دارن. یعنی اگر یه ژاپنی آسیب ببینه انگاری همه ژاپنی آسیب دیدن. در جوامع مثل ما این حالت وجود نداره یا بسیار ضعیفه. با توجه به این توضیحات من فکر میکنم اگر به اوضاع تاریخ معاصر برخورد بکنیم شاید به نتایج بسیار مفیدی هم برسیم. من بیشتر میخواستم با توجه به این توضیحاتی که عرض کردم روی مسئله جنگ‌های داخلی در افغانستان، روی مسئله برآمدن طالبان، روی مسئله درگیری‌های قومی، روی درگیری‌های درون قومی، روی درگیری‌های مذهبی، روی همینا مکث کنم و نتایج خاص خودم رو بگیرم که مذهب چقدر نقش داره در عنصر هویت، قومیت چقدر نقش داره و عنصر هویت ملی که همه افغانها رو به مثابه یک ملت به هم اشتراک بده در افغانستان بسیار ضعیفه. چون فرصت کم است، دوستان زیادی هم دستشون بالا هست، من فکر میکنم میذارم برای دفعه دیگه که این کالبد شکافی برآمدن طالبان رو با دقت و با فاکت‌های دقیق ارائه بدم که برتری طالبان نه اعتقادات عمیق بوده، نه وطن‌خواهی گسترده بوده، نه حتی مذهب بوده، نه توانایی نظامی بوده که بگم مثلا توانایی نظامیشون بیشتر بوده، استراتژی بهتری داشتن. فقط و فقط میتونم بگم که دلارهای نفتی بوده. برتری طالبان دلارهای نفتی بوده که تونسته تمام جبهه‌های اعتقادی، هویتی تمام اینها را در هم بنورده و بیشترین پیروزی‌ها را برای خودش به دست بیاره. اینا را قابل اثبات برای من. و نتیجه بگیرم که چرا هویت‌های دیگه مفقود هست و چگونه عامل خارجی میتونه در افغانستان نه به طور مستقیم، به طور غیر مستقیم این گونه تأثیرات شگرف رو بگذاره. در صورت سپاسگزارم ازتون، در خدمتتون هستم. اگر وقتی بود، زمان بود، میتونم اینا رو تمام براتون توضیح بدم و اگر نه خب گوش میدم به صحبت عزیزانی که در صورت از دوستان افغان ما هستن. شب در خدمتتون هستم، بفرمایید.
یک دنیا سپاسگزار جناب حرس محترم از صحبتتان، از صحبت خوبتان. خب دوستای زیادی در اتاق هستند، دست بالا کردن. پیام 45 ما پیش خود بدگان هم خود دارم. پیام هست 45 هم هست با یک تفاوت. آیا مو پیام هستی یا پیام هستی که میخوای نام او پیام خراب نکنی؟ چرا با تأسف؟ خب اگر همون پیام هستیم، امیدوار هستم که خونسرد آرام مثل همیش که من شناخت از خودت دارم مایک بگیر و نقاط نظر خود میرمانی مایک ما برات میگذارم.
سلام دوستای عزیز، با تشکر از دوستای خیلی گرامی. ما همو پیام قبلیستم با تاسف که اسم ما کس دیگه گرفته. امیدوار هستم که شاد سلامت و سرحال باشید و مدت بسیار زیاد است که ما در پالتاک نیومدیم. بعضی دوستا اسم ما فراموش کردن. به هر حال زندگی همی است به گفته یکی از شاعرها. و با تشکر از دوستای عزیز که این شب فراهم ساختین. مسئله ای بود که من تصادفاً در اینترنت رفتم در سایت زندگی، اطلاعیه ای بود در رابطه در باب ملت و ناسیونالیسم در افغانستان. به اون خاطر است که علاقه پیدا کردم آمدم امشب شرکت کنم، وگرنه مدت زیادی است که ما با پالتاک قطع علاقه کردم به دلایل مختلف. به هر حال ما به او بدل نمیپردازم و تشکر میکنم از شما که این شب فراهم ساختین. خب به هر حال ما آدمی چی هستم دیگه، آدمی عجیب غریب، گاگایی در صحبت های دوست عکس العمل نشان میتم. هدف ما از این مسئله بود که میزان تحمل و تولرانسی دوستار مورد ارزیابی قرار بتیم که ببینم که در چه حدی میتونن این مسئله دموکراتیک باشه. از این شوخی که بگذاریم، بحث ملت و ناسیونالیسم بحثی خیلی جالب و خوبی هست، مورد علاقه ما. اتفاقا ما هم تحصیلات در این زمینه دارم و همچنین هم مطالعات. ما فکر میکنم که دوست داشتم که از آقای عرس خیلی سیستماتیک به مسائل مختلف میپرداختن و مخصوصا به بحث ملت و ناسیونالیسم در کشوری مثل افغانستان و همچنین حتی در رابطه با ایران. این بحث نسبتا سیستماتیک میبود و بعد از او میتونستن حوالی مطرح کردن یک مقدار مسائل مختلف، بعد از او بحثشان ادامه میدادن و نتایج خاصی خودشان رو میگرفتن. ولی متاسفانه خیلی زیادی بود، از هر چمن سمنی بود، با معذرت. متاسفانه کاش که من از آقای آرس آشنایی دارم به صورت غیر مستقیم در اینترنت، معمولا بحث های خوبی را انجام می دادن و امشب متاسفانه بحثشون آنچه که انتظار داشتم نبود. ما فکر میکنم در عرصه ملت و ناسیونالیسم سه بحث اساسی و مسئله عمده وجود داره. سه نظریه اساسی. یک بحثی به اسم پلیماردیالیزم یا اسنسیالیزم یعنی زادگرایی است که مسئله شاملی بحث میشه که انسان ایرانی تولد میشه، ایرانی میمیره، افغانی تولد میشه، افغانی میمیره، فرانسوی تولد میشه، فرانسوی میمیره. یک بحثی است به نام اسنسیالیزم یا بحثی از نظر تیوریک بحث چی میگن باش؟ بحث زادگرایی میگن. بحثی دیگه بحثی کانستراکشنیزم میگن یا بحثی مثلا ساخت نوسازی یا به هر حال تعبیر فارسیش نمیفهم. این بحث در رابطه با است که ملت و ناسیونالیسم تولید است، تولد یک مرحله، یک برهه از تاریخ است. در برهه تاریخ عملکردها، فانکشن‌های مختلف، کارکردهای مختلفی داره و اینا میتونه در جامعه نقشی اساسی داشته باشه در تولید هویت، در تولید تاریخ، در تولید تمام ساختارهای اجتماعی و سیاسی و الटरनेटیوی در برابر خیر تمام مقوله‌های پیش سرمایه‌داری میتونه باشه. این بحث دیگه است. بحث لیبرالیسم است که همسان با بحث سوسیالیست ها هم نظری داره، پشت سر ارنست گلنر است، پشت سر بعدیش مثلا اریک هوبسمان است که چند در سال گذشته متاسفانه دنیا را در 95 سالگی از ترک گفت. و بحث پول نرین است و بحث اندرسون است. مثلا بندگان اندرسون در تاریخ در کتاب به اصطلاح هویت خیالی یا به اصطلاح ایمیجینگ کمیونیتی یا به اصطلاح معادل فارسیش دقیق نمیفهم، در این بحث مسائل مختلفی که به عنوان تولیدی در عرصه معین از تاریخ سرمایه داری مطرح میکنم. اگر بخوایم بحث پولنرینه، بحث النره، بحث مثلا چیره هوبسبانه و که عمده ترین و به اصطلاح شاخص ترین نظر پردازای زمان و معاصر ماست در افغانستان به اصطلاح وارد کنیم و به مسابه مقوله‌های اصلی و اساسی در عرصه مطرح کنیم، ایست که ملت تولید سرمایه‌داری است. ملت به مفهوم ایدئولوژیکی مسئله در تولید سرمایه‌داری است. بحث اندرسون و بحث مثلا پول هوبسبان در این تقابل میکنه که مثلا میگه که اندرسون به این نظر است که مثلا ملت و ملیت خواهی و ناسیونالیسم در امریکا به وجود آمده و در 1770 به اصطلاح در سال انقلاب امریکا اینا مطرح شده و بعد از او در اونجا تولیدهای معینی از ایدئولوژی ناسیونالیستی ایجاد شده. بحث آنچه را که هوبسبان مطرح میکنه انقلاب کبیر فرانسه است به عنوان مدلی نظام سرمایه‌داری و آلترناتیو در نظام کلیسایی و در تمام موقعیت قدرت کلیسایی در اروپا. این بحث به این برمیگرده، به لحاظ مادی، به لحاظ دیالکتیک مادی در این عرصه برمیگرده که مثلا نیروهای مولده رشد میکنه و بعد از او نیروهای به اصطلاح ایدئولوژی کلیسا و ایدئولوژی مذهبی نمیتونه پاسخگو به معضله اصلی اساسی خواسته های ایدئولوژیک و حقوقی نظام سرمایه‌داری باشه. در فرانسه به طور مثال مثلا در جامعه صدها گمرک های مختلفی بوده که مثلا از لحاظ حقوقی تنظیم میکرده تمام تولیدات جامعه او زمانی مثلا قبل از 1779. انقلاب کلمین سرمایه‌داری با تناسبی به اصطلاح نیروهای مولده و طبقات اجتماعی در جامعه فرانسه مثلا رشد میکنه و منجر در نهایتش منجر به این میشه که نظام حکومت مطلقه یا نظام ایدئولوژیک کلیسایی را و نظام فدرالی را در هم بکوبه و تولیدش چی میشه؟ ایدئولوژی سرمایه‌داری عبارت از ایست که مثلا ایدئولوژی ملی میشه و این ایدئولوژی ملی نمونه های مختلفی را در عرصه های مختلفی تولید میکنه، در تمام اروپا پخش میشه. چند شاخص های اساسی مسئله داره. یکی از شاخص هاست مسئله نژاد مطرح میشه. ارنست رورمان در کتابش به صورت به وضوع این مسئله میپردازه. مثلا ضمیر تاریخی مطرح میشه، مسئله نژاد مطرح میشه، مسئله زبان مطرح میشه. کاری که نظام سرمایه‌داری به خاطر وحدت تمام دیهات و علایقی که در اروپا انجام می‌دهد است که باید زبان استانداردی به وجود بیاره به خاطر مدیریت نظام سرمایه‌داری در جامعه. جای زبان لاتین باید بگیره، جای زبان کلیسا رو باید بگیره، جای زبان مذهبی رو بگیره و همچنین نقشی داشته باشه در تولیدات مادی اجتماعی. این چی کار انجام می‌ده؟ به این معناست که استانداردی ساختن مسئله رو مطرح می‌کنه. استاندارد به معنای ایست که باید زبان واحدی باشه که در تمام ادارات دولتی، در تمام جامعه، در کل مثلا تولید مادی به قول اندرسون ایمجیناتیو جامعه، یعنی خیالی جامعه، به عبارت از مرزهای ملی باشه، در اونجا به مسابقه زبان اساسی مطرح شود و ازش مورد استفاده قرار بگیره و مکتب، مدرسه تنها نقش اساسی رو به خاطر پخش و تولید این مسئله انجام میده. در فرانسه حداقل با نیروی بسیار قهر و غضب و با نیروی قهار دولتی مثلا زبان فرانسوی که در اون زمان به قول هوبسبان 50,000 فرانسوی فقط در پاریس فرانسوی صحبت میکردن، این مسئله به عنوان طرح اساسی مسئله مطرح میشه. در بوگوتانی، در جاهای دیگه زبانهای مختلف سلتیک مطرح بود، اما قهر دولتی و نظام دولتی باعث میشه که مثلا ایره به عنوان زبان اساسی و استاندارد در جامعه تحمیل کنم. هوبسبان مطرح میکنه که مثلا در ایتالیا در قرن 18 2.5% از مردم ایتالیایی زبان ایتالیایی صحبت میکردن، ولی نیروی قهار دولتی و نیروی برجوازی طوری کاری انجام میده که به زور یک لحجه معینی از ایتالیایی را به مسابقه زبان واحد و لحجه واحد در جامعه ایتالیایی تحمیل میکنه و این برود به دولت میشه، دولت برجوازی و دولت ملی. دولت ملی دولت خیالی نیست. دولت در چی است؟ باشه جناب آزاد، دولت ایست که از متن جامعه و از دیالکتیک نظام سرمایه‌داری تولید میشه و این مسئله است که به قولی که مارکس مطرح میکنه که از آن جایی که به اصطلاح تولید سرمایه‌داری در دهات به اصطلاح محدود نمیشه، باید تمام عرصه‌های مادی اجتماعی رو و مادی جامعه رو تحت تاثیر قرار بده و چی کار کنه و عرصه‌اش همچنان گسترش پیدا کنه و مرزهای سیاسیش به لحاظ دولتی مرزهای ملی مطرح میشه، بنام مرزهای فرانسه، مرزهای آلمان، مرزهای افغانستان، مرزهای ایران، مرزهای مختلف دیگه. و به این خاطر است که همه حالا که مرزها جهانی شده، به این خاطر ما در مورد مسئله ملت در افغانستان خیلی بحثی بسیار جدی و دارم، اگر خواست باشین من میتونم ادامه بدم، ولی آزاد عزیز میگن که خب ما 7 دقیقه دیگه دارم یا به هر حال کم دارم، اگر وقت بتین من در مورد افغانستان به صورت گزارا میتونم صحبت کنم، بس سیستماتیک انجام میدم. اگه اجازه بتین. خب به هر حال در این عرصه به لحاظ نظری، به لحاظ توریک، عرصه دولت رابطه تنگاتنگ با ساختار اجتماعی داره، با ساختار اقتصادی و با تکامل نظام سرمایه داره. خب بر میگردیم از فرانسه، به عنوان یک مدل به اصطلاح نمونه‌های دولتی در سراسر جهان پخش میشه. اما در افغانستان خب در این بحث های مختلف دیگه وجود داره. بس که در افغانستان بعضی ها میگن که مثلا در 1919 امان الله خان که قدرت سیاسی رو میگیره برنامه دولت برجوهی داره، برنامه ای که در او تمام مشخصات نظام سرمایه‌داری وجود داره، مثلا تولید کتابخانه، ایجاد سازمان های دولتی مثل چی؟ مثل اینستیتوسیون یا به اصطلاح تشکیلات تاریخ نویسی، با طور مثال مدرسه و مکتب و دانشگاه یا به قول افغان ها پوهنتون، یا با طور مثال هویت افغانی، تذکره و اشکال مختلف از این مسائل در زمان امان الله خان به مثابه یک نمونه ها و مدل های اینستیتوسیون به اصطلاح نهاد بر هر چی که شما میگین در اونجا تولید میشن. بعضی ها دیگه به این باور هستن که عبدالرحمن خان به مثابه اولین کسی است که میخواهد دولت مرکزی ایجاد کنه. به این معنی است که دولت مرکزی به مثابه یک محیط جغرافیایی که میتونم به طور مثال بزرگ و قهر تمام نهادهای فیودالی رو در هم میکوبه با تمام سازماندهی که دارن و میخواد به اصطلاح تمرکز واحد ایجاد کنه و بعد از او اراده مطلقه نظام برجوهی در افغانستان تحمیل کنه. این نظریه دیگه هم وجود داره. به هر حال آنچه که مدرن است و آنچه که جدی‌تر هست طرح ساختمان به اصطلاح نهادهایی که امان الله خان درست کرده که شباهت های زیادی داره با مدل نظام به اصطلاح سرمایه‌داری یا نظام تولید دولت برجوهی. به این خاطر است که از 19 به بعد در برابر چی قرار میگیره؟ در برابر کلیت نظام فیودالی از مذهب گرفته تا تمام ساختمان های نظام فیودالی. به این خاطر است که ملت به مسابقه یک پدیده اجتماعی با تولید سرمایه‌داری، نظام سرمایه‌داری رابطه تنگاتنگ داره. بنابراین ما نمیتونیم رابطه ملت و هویت سازی را در گستره اجتماعی بدون مطالعه نظام سرمایه‌داری حل کنیم. از آن جایی که نظام سرمایه‌داری به مسابقه یک تولید هویت اجتماعی و همگانی نتونسته در افغانستان و اصطلاح از طریق مدرسه، تولید مکتب، تولید دانشگاه و از طریق تولید ایده های همگانی ملی موفق نبوده، بنابرای ما در این مرحله قرار داریم. البته برهای مختلفی داره که مثلا برهای زمان ظاهر است، زمان دادخان است که در اونجا مثلا هویت های قومی از بین میره و اصطلاح هویت های قومی رو تبدیل میکنن، حتی تخلص ها یا به اصطلاح اسمی خانوادگی و فامیلی رو تغییر میتن که اصلا محلی و چیزایی نباشه و همچنین در قسمت کارت هویت و شناسایی کارهای صورت میگیره، رشد کرده، تکامل کرده، این کارهای صورت میگیره و مردم افغانستان تا حدودی تلاش میکنن که مثلا دیگه ببخشید که من مشکل تلاش میکنن که دیگه او هویت‌های قومی رو ندارن، هویت‌های قومی نداشته باشن. در این تلاش‌های صورت گرفته ما می‌سازیم به صورت دقیق. اگه خواسته باشین ما به صورت دقیق میتونیم روی صحبت کنیم، به صورت فکت میتونیم بگیم که مثلا خیلی چیزهای اتفاقات صورت گرفته. ولی اگه خواست باشین که ما در مورد مثلا دوره 3 سال اخیر صحبت کنم، من میتونم فکت‌های بسیار زیادی در این مورد، اگه اجازه بتین، من میتونم خیلی زیاد در این مورد نظریه رو مطرح کنم که از جمله نظریه‌ای است که مثلا حتی در دوران حزب دموکراتیک خلق با تولید مثلا رادیوها، هویت‌های محلی و قومی و بعد از او با تولید احزاب سیاسی در پاکستان و در ایران و بعد از او با شکست اسلام سیاسی در افغانستان که دیگه نمیتونست مثلا به مثابه یک عنصر همگانی کارکرد اجتماعی و هویتی داشته باشه و بعد از او عنصرهای قومی با مساوی تولیدهایی که رابطه تنگاتنگ با هویت‌های احزاب سیاسی در داخل افغانستان داره در این مورد صحبت میکنم. از اونجایی که فکر میکنم که چیم تمام شده، وقتم تمام شده، بنابراین میتونم بحث با کسایی که به اصطلاح گرداننده اصلی بحث بودن با اونا چی کنم تقدیم کنم و معذرت میخوام که یک وقتتان زیاد گرفتم و ما اصلا آمادگی برای بحث نداشتم، اگر نمیتونستم خیلی بحثای متفاوت تری از بحثایی که میشه مطرح شد در عرصه مسائل هویت و در عرصه به اصطلاح تولیدات هویت در جامعه افغانستان صحبت کنم. بیش از این وقت تا نمیگرم، تشکر و معذرت میخوام از کسایی که از صحبت های ما خسته شدن در همه چیا میبینم و همچنین جناب آقای چیره آقای آرس ازشون معذرت میخوام. حس نکنین که من مثلا چی هستم، مثلا من گونه منفی باتون فکر میکنم، ولی دوست داشتم که بحثاتون سیستماتیک میبود. تشکر.
تشکر پیام عزیز. ما متاسف هستیم چون که وقت کم برای خود رسید، دستا بالا است، باید که ما خاطر دیگرها هم داشته باشیم که دست شانزیاد بالا نمانه. چون شما مسئله را مطرح کردین، جناب رئیسی پاسخ دارن میخوان پاسخ بتن، من مایکم بگذارم برای جناب رئیسی. شما حاضر هستین جناب رئیسی؟ یک حرف دو اگر لطف بکنین. مهربانی، مایک در اختیار شماست.
بله، سپاسگزارم. خیلی ممنون آزاد گرامی و دوستان، با عذرخواهی از دوستان. پیام عزیز، من فکر میکنم اون بخش کار که مربوط به توریهای عام هست یا نظریات هست کار سختی نباشه، یعنی دوستانی که دانشگاه میرن و این نظرات آشنا میشن، هر مکتبی همینجور هست و میتونن یاد بگیرن، حفظ کنن و به اصطلاح استفاده بکنن. ولی سخت‌ترین قسمت کار این هست که این نظریات رو در شرایط مشخص به کار ببرن. نمیدونم شما مارکسیست احتمالاً بودید، یک سخنی میگفتن که میگفتن توری عام بر شرایط خاص انطباق دادن. فرمایش شما درست، تمام نظریات شما رو منم الان میتونم به شکل دیگه سیستماتیک کاملا بیان کنم. امیدوارم که با توجه به اینکه دوستان من دعوت کردن، این وقت رو به من بدن که به دوست من پیام اثبات بکنم که کار دشواری نیست مسائل تئوریک رو منظم بیان کردن. ولی بیان این که این پدیده طالبان چیست، در کجای این مفاهیم عام میخوره، این کار رو سخت میکنه. این که جنبش انقلاب اسلامی در ایران چرا به وجود آمده، تو کشوری که هم سرمایه‌داریش رشد یافته بوده، هم طبقه کارگر 6 میلیونی داشته، در ایران طبقه متوسط بسیار قدرتمند داشته، این اسلامگرایی از کجای تاریخ آمده، این کار رو سخت میکنه. به همین دلیل منم مثل شما دارای یک سری نظریات منسجم ته این زبینه. من فکر میکنم سخته عزیزم، برای اینکه تا حالا من ندیدم یک تحلیل بسیار جدی و عمیق از دوستان افغان در رابطه با این پدیده ها. تمام مطالب اونها را میخوانم، همونطور که تحلیل جدی و تاریخی جدی در مورد انقلاب بهمن هنوز از طرف ایرانی ها ارائه نشده که تمام جوانب قضیه رو بسنجن، با نگاه تاریخی بون برخورد کنن. علتش هم این هست که فلسفه تاریخ در ایران افغانستان مفقوده. تا مادای میام که شما به فلسفه انتقادی تاریخ مجهز نشوید، می توانید مورخ باشید ولی نمی توانید تاریخدان بشید. ما مورخ داریم، تاریخدان نداریم. اگر این رو متوجه شده باشی، ابعاد قضیه که هگل در باب فلسفه تاریخ میگه احتمالا برای تو شاید روشن شده باشه. به همین دلیلم مسئله بغرنج جامعه ما همینه. منم باور دارم که محققان در مورد ماهیت قومیت و ناسیونالیسم میتونن اختلاف نظر داشته باشن. مکتب کهنگرایان هست که قومیت و ناسیونالیسم رو یه پدیده کهن میدانه. ابزارگرایان هستن یا موقعیتگرایان یا نوگرایان هستن که معتقدن این پدیده ها محصول دوران مدرن بخصوص چند قرن اخیره. از مفهوم کهنگرایی بیشتر برای توصیف ریشه ها و استکام وابستگی های قومی استفاده می کنن و طرفداران مکتب کهنگرایی دو ادعا دارن. اول این که ملت ها و ناسیونالیسم پدیده های کهنی هستن و دوم این که طبیعی و بنابراین جهان شمول هستن. تو این زمینه اندیشمندان بسیار زیادی روی مسئله کار کردن. ادوارد شیلدز هست که برای اولین بار واژه کهنگرایی رو در رابطه با رابطه خیشاوندی به کار برده و جامعه مدرن از طریق وابستگی‌های گسترده مشخص میشه. تعهدات اخلاقی در قالب‌های دقیق، غرور حرفه‌ای و خلاقانه، جاه‌طلبی فردی، عواطف کهن و نوعی احساس مدنی که میزان اون در بسیاری افراد کم، در برخی زیاد و در برخی اغلب متوسط هست، گونه رو به هم پیوند میده. در صورت گیتس یکی دیگه از نظریه پردازان است که از طبیعت روابط کهن برای طرح دیدگاه در مورد قومیت صحبت میکنه و وابستگی های کهن رو برجسته میکنه. و اندیشمندان دیگه هستن که نظریه های زیست اجتماعی رو مطرح میکنن، در بررسی مکان و موقعیت انسان در جامعه و ماهیت قومی سخن میگن. و یکی از این نظر پردازان معتقده که در رفتار بشر برخی گرایش‌ها و تمایلات جهان شمول وجود داره و فقط از طریق آموختن قابل تبیین نیست و باید اون رو به عنوان بخشی از طبیعت بشر به حساب آورد. ساختارگرایان چیز دیگه ای میگن. در صورت الگوی قالب سیاست جهان معاصر رو فرایند ملت پاشی تلقی میکنن بعضی، نه ملت سازی. یعنی چیزی که در جوامع شرقی صورت گرفته ملت پاشی بوده نه ملت سازی. و در نتیجه مفهوم دولت ملت مفهوم ملت رو با قومیت مرتبط میدونه و ناسیونالیسم واقعی رو ناسیونالیسم قومی تلقی میکنن. از نظر برخی از اندیشمندان ملت یک گروه قومی خودآگاه هست. ملت رو اینگونه تعریف میکنن: گروهی از مردم که اعضای آن معتقدند رابطه خیشاوندی با یکدیگر دارند. ملت بزرگترین گروهی است که به یک افسانه اجدادی ایمان داره و نیای مشترک. هویت ملی واقعی هم یک هویت خیشاوندی هست و زمانی که یک هویت غیر خیشاوندی با هویت ملی فرد در کشمکش و سازش ناپذیری قرار بگیره، این هویت دومه که به لحاظ عرفی قویتر بروز میکنه. و از نظر کهنگرایان معتقدم که قومیت و ناسیونالیسم پدیده مدرن نیست یا و با تغییر تحول شرایط موجود از بین نمیره. در مقابل اینا نوگرایان هستند. در مکتب نوگرا هم موقعیتگراها هستند، ابزارگراها هستند، شرایطگراها هستند، ساختارگراها هستند و اینها هم رایافتای جایگزین رو مطرح میکنند. پیوسته از مفهوم کهنگرایی یا آوردن مثال نقیض انتقاد میکنن. مارکسیست هم یک نظر دیگه دارن. رایافته مارکسیستی در زمینه قومیت و ناسیونالیسم با یکدیگر متفاوته. وجه اشتراک اونام این است که قومیت و ناسیونالیسم رو به دوران سرمایه‌داری نسبت میدن. از نظر والرشتاین نه فقط قومیت و نژاد بلکه ملت و ناسیونالیسم مسئول نظام جهانی سرمایه‌داری هست. در میان نظریه پردازان مارکسیست هم یا مارکسیست های نوگرا هم گونه دیگه فکر میکنن. بندیک اندرسون، ارنست اریک هابسبام اندیشه های جدیدی مطرح میکنن. از نظر اندرسون قومیت و ناسیونالیسم به عنوان ایدئولوژی عصر مدرن همراه با مرگ مذاهب جهانی و سنت پادشاهی ظهور میکنه. در واقع به نظر ایشون ناسیونالیسم مسئول سرمایه‌داری چاپ هست. ملت ها جوامع تخیلی هستند که در شرایط مدرن ویژه جوامع سرمایه‌داری غیر مذهبی در خدمت نیازهای روانی و اقتصادی سرمایه هستند. پس بنابراین مکتب‌های گوناگون در این رابطه روغ عزیز چشم، اگر چون دوست ما حداقل ذهنیت رو پیدا نکنه که به اصطلاح من و دوستان دیگه نسبت به مسائل ناآشنا هستیم، ولی اینها به هیچ وجه برای من کافی نیست مگر این دانش رو در رابطه با مسئله مکاتب مختلف در رابطه با ملت دولت ها درک بکنم، یا مطالب و مکتب ها رو در رابطه با سیاست بین المللی درک بکنم و از طریق اون بتوانم جامعه خودم رو توضیح بدم، شاید اینجا هنر کردن من آغاز میشه. اینجاست که به نظر من میتوانه به اصطلاح برای جامعه من مفید باشه، اگر نه نفسه نمیتونه کاری از پیش ببره. اما در مورد افغانستان، روند شکل‌گیری جغرافیای سیاسی کنونی ایران و افغانستان شاید در سال 1747 شکل گرفته، چون جغرافیای سیاسی با جغرافیای طبیعی با هم فرق داره، برای اینکه دو مفهوم کلیدی مثل سرحد و مرز رو از هم اینا رو متفاوت میکنه. در جغرافیای قدیم، جغرافیایی که هنوز وضعیت میگن جغرافیای سیاسی شکل نگرفته، مرز وجود نداره، سرحد وجود داره و قدیم هم همین گونه بود. از زمانی که اولین کشوری در خارج در آسیا فیما بینشون مرز سیاسی به وجود اومد، ایران افغانستان هست در آسیا، در سال 1747 شروع شده. وقتی از که نادرشاه افشار به دست برخی از یاران خلوت خودش کشته میشه، این رویداد جغرافیای سیاسی فلات ایران رو و آسیای مرکزی و هندوستان باختری رو به شدت دگرگون میکنه. سرداران ارتش نادری به جان هر یک از اونها در اندیشه تجدد امپراتوری نادر هستند. یوسف علی خان و برخی دیگر از سرداران نادر شاهرخ میرزای افشار رو به پادشاهی میرسونند، در حالی که امیر علم خان وکیل دوله خزیمه در قهستان قد علم میکنه، محمد حسین خان قاجار در گرگان در بلند میشه، کریم خان زند در شیراز بلند میشه و اتفاقا احمد خان عبدالی که بنیانگذار افغانستان نوین نام برده میشه در کابل بلند میشه و احمد خان عبدالی بعدها به احمد شاه درانی هست، در 16 شوال 1267 حکمی صادر میکنه و سخنانش نشون میده که هنوز به فکر دولت افغانستان اصلا نیست، تردیدی باقی نمیذاره که ایشون سرآغاز کار خودش رو نه در تأسیس دولت افغانستان، بلکه ایشون بر اساس گفته خودش گفته که خداوند اگر یاری کنه ایران رو دوباره به عصر امپراتوری نادری خواهم برگردون. یعنی تمام سردارای نادر که عرض کردم، اینها در جهت ایجاد امپراتوری مجدد هستند، مثل احمد شاه یا احمد خان عبدالی. ولی مسئله افغانستان ایران، شکل‌گیری دولت افغانستان در نتیجه تناقضات ژئوپلیتیک قرن 19 به ویژه هست که بین روس و انگلیس در این منطقه به وجود میاد و در نتیجه به تدریج به شکل‌گیری جغرافیای سیاسی فلات ایران میانجامه و این اثرگذاری سرانجام احمد خان عبدالی را تشویق میکنه که به تأسیس کشور جداگانه به نام افغانستان پیش بره. این نظر عامل بین المللی به شدت روی شکل‌گیری این وضعیت جغرافیای جدید عمل میکنه و الاخر این مطالب از این نظر خواست کردم که علارغم اشتراکات بسیار زیاد، این وضعیت جغرافیای جدید هست که بر پایه قومیت شکل میگیره و قومیت نقش تعیین کننده داره. دولت ملت مدرن در اینجا شکل نمیگیره. در ایران هم تا زمان رضا شاه به اصطلاح قومیت تعیین کننده است، قبیله تعیین کننده است، قبیله قاجار، قبیله افشار، قبیله فلان، قبیله بهمان، اینها دولت ملت نیستند، اینها به اصطلاح سیستم های پاترمینیالان پدر سالاری هستند که بر اساس قومیت شکل گرفتن. یعنی یک قبیله بر قبایل دیگه چیره میشه. همین پدیده در افغانستان هم هست و به تبدیل به یک سنت میشه که پشتون ها باید فرمان روایی کنن، چرا که بنیانگذارانش بسیار پشتون بودن. و اولین بار در ایران هست که رضا شاه دولتی وجود میاره فراقومی، فراتر از قوم ها، متعلق به این قوم و قوم نیست، بلکه خودش رو با هویت ایرانی تعریف میکنه، ارتش ملی درست میکنه، زبان واحد رو برای ارتش وجود میاره. و در نتیجه این پروسه و این پدیده ها در افغانستان یکی پس از دیگری ناکام میمونه. امان الله خان وقتی که در راستای این سیاست رضا شاه و کمال آتاتورک حرکت میکنه، به وسیله بچه سقا کودتا میشه و در نتیجه دوباره همون انعنوات و سنت های قبیله ای بر افغانستان باقی میمونه. گام عملی در جهت ایجاد دولت ملت بسرا به وجود نمیاد و یا گام های لرزانی هست و این پدیده تا به امروز یکی از معضلات اساسی افغانستان هست. در نتیجه تعلقات قومی بر تعلقات ملی غلبه داره، تعلقات مذهبی و تعریف و هویت همین گونه است. یکی از بدبختی‌هایی هم که تو ایران الان به وجود اومده، جمهوری اسلامی سعی میکنه که هویت ملی رو از ایرانیان بگیره، هویت اسلامی رو جایگزین اون کنه. همین پدیده به شکل افراطیش در افغانستان توسط گروه‌های اسلامگرا به وجود آمده و در نتیجه هویت اسلامی برتر از همه چیز است و به خاطر همینم امارات متحده افغانستان به وجود میارن. دیگه صحبت از دولت ملت مدر هم دیگه در جا نیست. با توجه به این توضیحات من بیشتر تمایل دارم به جایی که بحثای تئوریک بکنیم، چون اونم جای خودش اهمیت داره، دوستان اگر بپردازن به این مسائل افغانستان و مسائل مشخص افغانستان، ما هم میتونیم بهره بیشتری ببریم، چون حداقل خود ما در زمینه مطالعه مطالب تئوریک مشکلی نداریم، یعنی خودمون به تنهایی میتونیم این کار رو انجام بدیم. بیشتر تطبیق این به شرایط خاص هست دوستان، و اگر شما میخواین به ما کمک بکنید برای فهم بیشتر اوضاع، مسائل افغانستان رو با نگاه انتقادی به ما منتقل کنید، این میتونه کمک به ما بکنه. وگرنه اگر مسئله تئوریا هست، خب شما میتونید کتابهایی رو به ما معرفی کنید و ما هم بریم میخوانیم، اگر لازم بوش بیشتر استفاده میبریم. سپاسگزارم ازتون.